بسم الله الرحمن الرحیم. از خارج فقه کتاب الحج و اصحاب مروین، جلسه 548، روز یک شنبه، مورخ 26/11/93.
و او راوی مکثر از ابن ابی حمزه بطائنی، روشن علی ابن ابی حمزه اینجا بطائنی است، ولی نه اصلا نمیتونه نه نمیتونم هر تکسیرم باز بله
اونجا از احمد نبیده
به واسطه
محمد
مزل برادر میتونم آره لذا نمیتونه آفرین اینم نکته ایست بسیار خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که روایت فی عشرت ایام عمرتون را کسانی که سندن معتبر می دانند در دلالت این روایت دو نظریه رو مطرح می کنند. نظریه اول نگاه علامه و جمعی بود، دیروز اشاره شد، خلاصش این شد که میگن لکل شهر عمره، به قرینه این روایت مربوط به فضیلته، اما لکل عشرت ایام عمره دال بر تعین است، یعنی هر ده روز فقط یک عمره. لذا فتوا میدن جایز نیست کمتر از ده روز کسی عمره انجام بده، دو تا عمره کمتر از ده روز جایز نیست. این یک تفسیر. تفسیر دوم که جمعی از محققین از جمله صاحب جواهر مرحوم آقای حکیم و به تبع اینها جمعی از متأخرین قائلند، میگویند ما روایات کل شهر عمره لکل سنت عمره لکل عشرت ایام عمره را حمل می کنیم بر فضیلت، نه تعین و مشروعیت، و این که زمان شرط صحت است. توضیح مطلب این است که آقایان میگویند من جانب ما اطلاقاتی داریم به تحریض و ترغیب میکنند به انجام عمره بدون ذکر زمان. روایاتشو قبلا خونده ایم، العمرتو الالعمرت کفارتون لما بینهما، یا روایاتی که میگه کسی که مدمن العمره هست، عمره زیاد انجام میده، ثواب فراوانی داره. مقتضای اطلاق این ادله استحباب عمره است فی کل یوم، بلکه حتی فی الیوم اکثر من مره. مقتضای اطلاقی روایات این عمره مستحب است، هر روز شما عمره انجام بدید، مدمن العمره بشید، این همه ثواب داره. این یک جهت. من جانب ناخر سه طائف روایت داریم که زمان مطرح میکنن برای عمره. لکل شهرین عمرتو، لکل سنتین عمرتو، لکل عشرت ایام عمرتو، زمان تعیین میشه برای عمره. من جانب سالس ادعا میکنم اگر زمان در هر یک از این طوائف برای تحدید و مشروعیت و شرط صحت باشه، تعارض لازم میاد. یه طایفه بگه هر سال یک عمره، یه طایفه بگه هر ماه یک عمره، یه طایفه بگه هر ده روز یک عمره، و بی تعارض پیش میاد. جمع عرفی بین این روایات اقتضا میکند زمان رو در این طوائف حمل کنیم در فضیلت. هر سال یک عمره مطلوب است، هر ماه یک عمره داره یعنی مطلوب است، هر ده روز یک عمره داره یعنی مطلوب است، حمله بر مطلوبیت. قرینه بر این جمع عرفی روایت ابن ابی حمزه است. در روایت ابن ابی حمزه ابتدا امام فرمودن لکل شهر عمرتون، بعد راوی سوال میکنه در کمتر از ما هم عمره میشه؟ امام میفرماین بله هر ده روز یک بار. پس این روایت که انت تحدید رو شکسته است. اگه لکل شهر عمره یعنی محدودیت، چرا دوباره امام بفرمان لکل عشرت ایام عمره؟ پس بنابراین جمع عرفی اقتضا می کند زمان حمله بر تعین نشه، حمله بر فضیلت بشه. خب حالا اشاره می کنیم، بسیار این محفوظ بدارید به نقد برسید. مرحومای حکیم دو نکته دیگر رو در ذیل استدلال اشاره میکنم. حالا نکته اول خیلی مهم نیست، ولی خب نکته ایست. میفرمایند ارتکاز عرفی هم در باب مستحبات همین است که هر چه زمان در عدم انجام آن طولانی بشه تأکید بیشتره. لذاست که امام می‌فرمایند هر 10 روز یه عمره نتونستی، هر ماه یه عمره نتونستی، دیگه هر سال یه عمره. یک نکته. نکته دوم که مهم است، صفحه 147 مستمسک، به بعضی از قرائنی که ما اشاره کردیم در ذیل استدلال بر نظریه دوم که لکل شهر عمره دال بر تعین است، مرحومای حکیم از دو قرینه از اینا جواب میدن. خلاصه جواب این است که ایشون می‌فرمایند اما دو طایفه از روایات که از اونها دخالت شهر در مشروعیت عمره استفاده میشه. طایفه اول روایاتی که میگه متمتع اگر از مکه خارج شد جهلن وظیفه چیست؟ که روایت خوندیم، روایت 8 باب 22 صحیح هم بود. امام میفرمان متمتع حق نداره از مکه بره بیرون. راوی سوال میکنه آقا اگر رفت بیرون باید محرم بشه به احرام حج. راوی سوال میکنه میگه آقا کسی جهلن عمره تمتع انجام داد از مکه رفت مدینه چند صد کیلومتر اونورتر، مدتی مون داره میخواد برگرده برای حج تمتع مثلا چیکار کنه؟ وقت امام جواب دادن، راوی سوال کرد وظیفش چیه باید چیکار کنه؟ امام فرمودن اگر در همان ماه میخواد وارد مکه بشه دخل محلن، اگر در غیر اون ماه میخواد وارد مکه بشه دخل محرمان، باید محرم وارد بشه. بعد امام تعلیل میکنن لأن لکل شهر عمرت، یک طائفه. طائفه دوم روایاتی که مفادش این بود هر کسی عمره مفردشو با مباشرت ابطال کرده است علیه بدنتون و علیه ان یصبر الى الشهر الاخر، باید تا ماه دیگه صبر کنه، ماه که نو شد بره عمره انجام بده. خب اینم میگه دخالت شهر. مرحوم آقای حکیم دو جواب از این دو قرینه مطرح میکنن. جواب اول میفرماین حکمان دل علیه مدلی به خصوص المورد، این دو حکم در مورد خاص دلیل خاص داره. در این دو مورد دلیل خاص میگه آقا کسی جاهلن از مکه رفت مدینه عمره تمتع انجام داده بود، در همون ماه میخواست برگرده محرم نشه چون لکل شهر عمره، یه هنوز در همون ماه هست، در ماه بعد برگشت باید محرم بشه. خب این دلیل خاصه در مورد خاص. روایات دوم هم همینه، کسی عمرشو فاسد کرده عقوبتش اینه که باید یک ماه تا ماه نو در مکه بیسته، این دلیل خاصه در مورد خاص. چه ربطی به تعمیم داره؟ آفرین میرسی. بسیار، این یک جوابشون. جواب دوم میفرماین ظاهر فتاوای فقها در این دو مورد این است که حکم در این دو مورد حکم لزومی نیست، واجب نیست یه ماه صبر کنه کسی که عمرش رو باطل کرده، میتونه یه ماه صبر کنه، نه اینکه واجبه. فتاوای فقها اینه، کسی که متمتعی که از مکه بیرون رفته است اگر در همین ماه بود واجب نیست محلن وارد بشه، میتونه محرم بشه وارد بشه. از این که فتاوای فقها رخصت از نعزیمت میفهمیم که لزوم این که هر عمره در یک ماه باشه همچه لزومی نداریم. لذا آقای حکیم می‌فرماین این روایات قرینه بر ضد مطلوب آقایان است. مطلوبشون این بود لکل شهر عمرتون یعنی عزیمت، یعنی تعین، یعنی وجوب. فتاوای علما دال بر رخصت است. خودش قرینه میشه لکل شهر عمرتون دال بر فضیلت، هر ماهی عمره باید داشت خوب داشته باشیم. تعینی نیست. حالا این حرف مرحوم آقای حکیم. خب این توجیه و تفسیر دوم، این نگاه مرحوم آقای حکیم به دو تا قرینه هم نگاه حالا دقیقی است که باید برسیم بررسی بکنیم. جالب این آقایی هم که شهر رو دخالت میدن در تعین، مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دیگران، این قسمت حرفای آقای حکیم رو جواب نمیدن. این کم نبی جواب در کلمات آقایان. و مهم هم همین دوتا قرینه هست. حالا قرینه دیگه هم داریم ما، یه قرینه مهمه دیگه، دو قرینه مهمه دیگه هم هست، ولی این دو قرینه هم مهمه. پاسخ آقای حکیم، این کتبی که در دست میبینم پاسخ داده نشده. حالا دقت بفرمایید، عرض میکنیم که این نظریه علا فرض صحت سند روایت علی ابن ابی حمزه قابل قبول نیست. بیان مطلب این است که ما قبول داریم با قطع نظر از قرائن موجود، حمل روایات زمان بر افضلیت محتمل بود، صرفا احتمال جمع عرفی هم نیست، یه احتمال هست که این زمان اینجا دال بر افضلیت باشه، ما در این حدش قبول داریم. ولیکن مهم این است که زمان صدور روایات رو در نظر بگیریم. بارها اشاره شده چنان چه شأن نزول در آیات قرآن قرینه مهم بر فهم مراد است، زمان و ظرفیت صدور روایات هم قرینه مهمی بر فهم مراد است، هم در مباحث تعادل و تراجی در اصول بررسی کردی، هم مناسبت های مختلف در فقه به این نکته اشاره کرده ای. اینجا عرض می کنیم که زمان صدور این روایات رو که در نظر میگیری، یک بحث و اختلاف فراگیر دقیقا در زمان صحابه و تابعین وجود داشته است، چنانچه قبلا هم اشاره کردیم که آیا زمان تعینی در عمر داره و این زمان چقدر است؟ جمع معتنا بهی از مکتب خلفا گرایشات مختلفشون اکابری از اونا مثل ابراهیم ابن یزید نخعی، ابن سیرین، حسن بصری صریحاً میگویند لکل سنتین عمرتون و با صراحت اینجور معنا میکنند هر سال فقط یک عمر مشروع است و بیش از یک عمر مشروع نیست. لا تکون عمرتان فی سنه، دو تا عمر در یک سال نمیشه. از بعضی از صحابه از جمله حضرت امیر علیه السلام نقل میکنن که حضرت میفرمود العمرتو لکل شهر مرتن. تو کلمه مره دقت کنید، در مقابل سنه که بعضی از صحابه و تابعین داشتن نقل میکنن حضرت امیر میفرمود هر ماه فقط یه عمره. از بعضی از صحابه و تابعین نقل میشود مثل انس که می گفت کلما حمم الرأس فعمرتون، حمم الرأس معنا می کردن ای نبت شعرو، موهای سر در بیاد سیاه بشه، قابلیتی که تیغ روش کشیده بشه داشته باشه. وقت تفسیر میکردن میگفتن تحمیم الرأس فی عشرت ایام است، لذا فاصله بین دو عمر باید 10 روز باشه و کمتر از اون مشروع نیست. کان انس ازا جم رأسه یا ازا حمم رأسه خرج فاعتمر، و بعد اضافه میکنن که میگفت کمتر از 10 روز نباید عمر رفت. یا این نظریه که جمعی از اونها میگوین اکثار عمر مکروه هست، موالات بین عمرها مکروه هست نسن به اتفاق سلف. این زمان رو که زمان صحابه و تابعین است در نظر بگیرید، زمان صدور این روایات است. همه نگاه این است که مشروعیت عمر زمان داره یا نه. این روایات در این فرض وارد شده، صادر شده است. ما چطور اینا رو حمل بر افضلیت کنیم؟ دقت کنیم، مطلب تمام نشده، بررسی بکنیم تا ببینیم کل قرائن رو، تا ببینیم چه باید بود. اینجا دقت کنید، در 3 روایت لکل شهر عمرتون فی کتاب علیه. خب دیگرانم نقل میکنن حضرت امیر میفرمود یک بار فقط عمره در ماه مشروع است. دو قرینه دیگه که مهم است و در کلام آقای حکیم توجیه شده است، به نظر ما مطالب مرحوم آقای حکیم دو جوابشون نسبت به این دو قرینه هر دو اشکال داره. این رو بررسی کنیم، بعد شما سه تا قرینه رو کنار هم بذارید ببینید از روایات چه باید استفاده کرد. مرحوم آقای حکیم جواب اولشون این است که این دو طائفه از روایات حکم است فی مورد خاص. خب بیشون عرض میکنیم عجیبه، شما توجه به تحلیلم داشتی؟ در روایت صحیحه معتبر تعلیل میکنه چرا این فردی که جاهلا وارد مدینه شده میخواد برگرده، کمتر از ماه محل وارد بشه، بیشتر محرم بشه. صریحا تعلیل میشه لأن لكل شهر عمرتون. خب مگه نخونده ایم؟ مگه شما بزرگان یاد ندادید به ما که العلت و تعمم و تخصیص؟ با تعلیل چی کار میکنید شما؟ تعلیل رو چجور جواب میدید؟ اختصاص به مورد داره تعلیل یعنی چی؟ معنا نداره بگه لکل شهر عمرتون و بگه اینجا حکم اختصاصی است به مورد خاص چنینه، یعنی چی لکل شهر عمرتون؟ و اما اینکه ظاهر فتاوا در مقامین رخصت است، یک ماه صبر کنه واجب نیست؟ میتونه یک ماه صبر کنه و این خودش دلیل میشه که یک ماه تعین نداره؟ عرض میکنیم ایشان علی الظاهر یه اشتباه براشون پیدا شده، لعل از عدم دقت در کلمات فقها. حالا این جمله رو با این تعبیر که عرض میکنیم واقعا از جهت این نگاه هم اینه که این تعبیرات هم نباید به کار ببریم. ما بالاخره عرض کردم محقق اصفهانی در بحث تقلید وقتی مرحوم آخون می فرماید ان التقلید امر جبلی فطری، محقق اصفهانی اشکال می کنه می فرماید بین جبلت و فطرت تفاوته. ما هم تو بحث اجتهاد تقلید و باعث که داشتیم توضیح دادیم این رو مفصل. اشکال میکنه به مرحوم آخون که برای چی اینا رو عطف به یک دیگر آوردی؟ یک کمی تند جمله ای رو ذکر میکنه، بعد این عبارت رو میاره که خیلی درست برای هممون. میفرماید و لقد خرجت بذلک من حسن الادب والله مقیل الاثرات. حالا ما هم گاهی این تعبیرامون تو این فضا شاید خروج از حسن ادب باشه و ولی جهتش فقط اینه که چون مقام علمی و استدلالی است، بزرگان به بزرگان قبل از خودشون، خود آقای حکیم، دیگران نکاتی رو میدیدن برای کارورزی، مقام علمی است، اشاراتی میکردن، ما همین اشارات رو از زیبا به الان قطعاً سر سفره احسانشون نشستیم. یعنی اگر آقای حکیم نمیبود و مستمسکش این دریای عمیق علمی، اگه مدرسه نجف نمیبودند و آراء عمیقشون، ما کجا به اینا میرسیدیم؟ اصلا معترفیم که سر سفره خودشون نشستیم، از همین سفره لقمه برمیداریم، اگه نقدی هم میکنیم با نگاه به خود سفره آقایان هست. لذا ایرم توجه داشته باشید که این تعابیر شاید تعابیر خیلی درستی نباشه، ولی بالاخره حالا ببینید نسبت به یک مورد الان بررسی میکنیم، سبب خلط رو ببینیم. کسی که عمرش رو فاسد کنه، روایت صحیحه میگه علیه بدنتون و علیه ان یصبر الى الشهر الاخر یا الى الشهر الداخل. فتاوای فقها رو ببینید و بعد برسیم که مرحوم آقای حکیم از کجا به اشتباه افتادن. فرمودن ظاهر فتاوا رخصت است. نهایه شیخ طوسی رو مراجعه کنید. و من جامع امرأته و هو محرم بعمرة مبتولة قبل ان يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته و کان علیه بدنتون و المقام به مکه الى شهر داخل الى ان ینقضی عمرتو ثم ینصرفو الى ماشا. ظاهر این استحباب رخصت یا عزیمت و وجوبه. فقد بطلت عمرته و کان علیه بدنتون و المقام به مکه الى شهر داخل. کان علیه بدنتون، یه شطورم باید قربانی بده در مکه بمانه تا شهر آینده، تا شهری که وارد میشه، وقت در اون شهر داخل عمرش رو انجام بده. این رخصت یا عزیمه به روشنی وجوب رو میگه باید بمانه مکه. الجمل و العقود شیخ طوسی رو مراجعه کنی، اقتصاد شیخ طوسی رو مراجعه کنی، مبسوط شیخ طوسی رو مراجعه کنی، المحذب ابن براج او یجامع له و محرم به عمرت مبتوله قبل الفراغ من مناسکها و علیه مع ذالک المقام به مکه الى شهر داخل لیعید العمره. این رخصت یا عزیمت. و علیه واجب بر او مع ذالک المقام به مکه الى شهر داخل. برای چی بمونه در مکه تا شهر داخل؟ لیعید العمره، تا بعد عمرش در ماه بعدی اعاده بکنه. اصباح الشریعه مراجعه کنید. و یقیم و معزالکه به مکه لیعید العمره فی شهر داخل. نزهت و ناظر ابن سعید هلی رو مراجعه کنید. عبارتش خیلی سریعه، عبارت رو ببینید. و ازا جامع امرأته فی العمره المفرده قبل الفراغ منها وجب علیه بدنتون و بطلت عمرتو و وجب علیه المقام به مکه الى شهر داخل. این رخصت یا عزیمت. ظاهر فتوا رخصته، اینا که همه عزیمته، که اینا که همه وجوبه. وجب علیه المقام به مکه الى شهر داخل فاذا دخل الشهر خرج الى بعض المواقیت فاحرم به عمرته. خب تا اینجا که قدما از شیخ طوسی الى ابن سعید هلی همه قائل به وجوب مقامن الى شهر داخل، کدام رخصت؟ حالا سبب اشتباه مرحوم آقای حکیم یا نگاهشون به کدام فتوا بوده فردا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد. Thank you.